گولان اشغال کرده بود، همچنین مسلط بود بر در واقع اون جغرافیای رژیم صهیونیستی و هم یک حالت پیشگیرانه داشت که اگر اقدام تجاوزکارانه ای توسط رژیم صهیونیستی اتفاق بیفته بتونن سریع دفاع بکنن از تمامیت ارضی سوریه و اینکه اگر هم خواستن در آینده اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیستی انجام بدن بتونن از این استان و از تأسیسات نظامی که در اون هست استفاده بکنن. در کنار این مسائلی که در خصوص بحث کشاورزی و بحث‌های در واقع تأسیسات صنعتی هم این استان حائز اهمیت هست برای سوریه، شاهد این هستیم که در حاکمیت گذشته اولین اعتراضات هم از همین استان از شهر درعا شروع شد. تروریستا برای این اشغال این منطقه در دولت گذشته سوریه بسیار تلاش کردند که خب با تلاشایی که شد این استان از لوس وجود تروریستا آزاد شد، اما خب اتفاقات بعدی که الان شاهدش هستیم افتاد. رژیم صهیونیستی چرا این استان رو انتخاب کرده؟ هم به لحاظ منطقه ژئوپلیتیک خود استان درعا، هم به لحاظ اقتصادی عرض کردم، هم بر اردن به این ترتیب مسلط میشه، هم اقتصاد خود سوریه رو در واقع میتونه مدیریت بکنه و هم این که اون تأسیسات نظامی که در اونجا وجود داشته رو احتمالاً تا الان با بمباران‌های زیادی که انجام دادن بخش عمده‌ایش رو از بین بردن و ما بقیش رو هم از بین خواهند برد و اون جغرافیا و اون منطقه ژئوپلیتیکی که در واقع مسلط هست بر بلندی‌های جولان، بر شمال رژیم جغرافیای رژیم صهیونیستی، براشون خیلی مهمه که این منطقه رو از سوریه جدا بکنن، تجزیه بکنن به هر قیمتی.
بسیار سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو در تقدیم شما عزیزان می شود. موضوع دیگر این که ادامه جنایت‌های اسرائیل علیه مردم غزه و تشدید بحران انسانی در این باریکه با شدت گرفتن سرمای زمستانی یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا بود. وقوع طوفان شدید و بارش باران در کنار سرمای استخوان‌سوز در نوار غزه باعث شد تنها طی 24 ساعت روز پنجشنبه گذشته 14 آواره فلسطینی در این باریکه بر اثر سرما جان خود را از دست بدهند. در رابطه با وضعیت انسانی در باریکه غزه با توجه به بارش باران و سرمای زمستان با هم بشنویم صحبت‌های محترم عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا را.
نقض مکرر این آتش بس چه در ابعاد اجتماعی، چه در ابعاد انرژی و ارسال مرسولات کمک‌های بین‌المللی و همچنین مواد غذایی، امکانات معیشتی و همچنین موضوع مهمی که این وسط هست، شرایط آب و هوایی اخیر که در دنیا الان این تغییرات رخ داده، در غزه این بحران بسیار شدیده. مردم غزه به دلیل حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی به این باریکه داشت در چادرهای ساکن هستن که این چادرها هیچ گونه امکانات گرمایشی و حفاظتی در برابر سیلاب ها وجود نداره. در برخی از این چادرها ارتفاع آب به 1 متر رسیده. خب این باعث شده تمام لباس ها و پتوها و مواردی که برای گرمایش استفاده می شد خیس شده، امکان خشک کردن اونها به دلیل نبود انرژی وجود نداره و همچنین حتی برخی از خونه ها به دلیل آسیب هایی که در طول جنگ دیده فرو ریخته. این موضوع باعث شده که آمار تلفات بالا بره و همچنین چندین کودک در غزه به شهادت رسیده. و این موضوعات، یک نکته رو باید اینجا بهش اشاره بکنیم، دنیا، رسانه های دنیا، سازمان های بین المللی، حقوق بشری، دفاع از حقوق بشر، اینها الان کجا هستن؟ اینها چرا ورود نمی کنن؟ چرا این موضوع رو رسیدگی میکنن؟ اون کسانی که این وسط به عنوان ضامن های این آتش بس حضور داشتن، طرف هایی که میانجیگری کردن، تضمین کردن این آتش بس رو و دنیا شاهد بود چقدر روی موضوع مانور دادن که ما باعث این آتش بس هستیم، الان کجا هستن؟ این مردم دارن این گونه از بین میرن در این سرمای شدید، در این شرایط به این سختی و همچنین نبود مواد غذایی، چون رژیم مانع از ورود کمک های بین المللی به غزه میشه. دنیا به چه دلیل این رسانه‌های جهانی که خیلی‌ها برای موضوعات و تحلیل‌هاشون از اونها استناد می‌کنن الان چرا سکوت کردن، نمایشی وجود نره، نشون نمیدن که مردم غزه در چه شرایطی هستن و تنها مجموعه هایی که دارن از مردم غزه دفاع میکنن رسانه ها و کشورهایی هستن که در محور مقاومت دفاع میکنن.
خب صحبت‌های محترم عماد نجار بود، کارشناس سیاسی، در خصوص بارکه غزه، موضوع مهم که همچنان به بحث گرفته میشه در رابطه با نقض آتش بس است که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس در این بارکه ادامه میدهد و این موضوع خب بازتاب زیادی داشته. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تطبیق مرحله دوم روند صلح غزه صحبت کرده. پیرامون این موضوع با هم تحلیلی بشنویم از خانم مهدی شادمانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که نگاهی دارد به روند آتش بس و روند صلح غزه.
ببینید، ابتدا من احساس میکنم ما باید اسم این آتش بس و توقف جنگ رو بذاریم مدیریت تنش. یعنی اون چیزی که چه در لبنان میبینیم چه در غزه در طی حالا مدت‌های مختلفی که بین اسرائیل و حماس یا حزب الله توافقنامه‌های مختلفی که انعقاد شده، من اون رو میتونم بگم اسمش توقف تنش‌ها بوده و یک مانور تاکتیکی از سمت رژیم صهیونیستی برای اینکه اگر اون اهداف خودش رو در میدان نظام بهش دست پیدا نکرده، در روی کاغذ و با مؤلفه‌های سیاسی بهش دست پیدا کنه. بنابراین خب پس بنابراین ما نباید اسم این رو صلح بذاریم و پیگیر این باشیم که آیا در پی اون حالا مفاتی که ترامپ اعلام کرد در اون عهدنامه خودش با عنوان صلح و مانورهای تبلیغاتی که داد، آیا میشه از اون صلح رو مستخرج کرد یا نه. پس این مسئله اول. اما خب چرا آتش بس اینقدر شکننده هست؟ رژیم صهیونیستی هم خب خودش یک طرف معاهده بوده، موارد مختلف رو ذکر کرده، خب چرا نقض مکرر میکنه؟ این برمیگرده به اینکه خب رژیم صهیونیستی اگر بیاد پایان جنگ رو طبق خب هم معاهده که اعلام کرد ترامپ در قالب بندهای مختلف، توقف جنگ باید صورت بگیره، توقف درگیری ها، تبادل گروگان ها و همچنین بازسازی غزه و خب خیر سلاح حماس که خب حماس اون رو طبق شروطی قبول نکرده. خب اگر این مسئله توقف درگیری ها شکل بگیره، هنوز که رژیم صهیونیستی به اهداف خودش دست پیدا نکرده، خب یعنی اینکه اگر آتش بس هم صورت بگیره، این به نوعی شکست رژیم صهیونیستی هست و اون وجهه و قدرت نمایی که از خودش در افکار عمومی ایجاد کرده اون زیر سوال میره و خدشه وارد میشه. پس مسئله اولی که رژیم صهیونیستی نقض مکرر میکنه نسبت به آتش بس ها این هست که به اهداف سیاسی و نظامی خودش دست پیدا نکرده و توقف درگیری ها اون رو متوقف میکنه در میدان نظامی و سیاسی. مسئله دوم این هستش که خب در درون خود رژیم صهیونیستی و دولت افراطی ها و راستگره ها فشار میارن بر نتانیاهو، یعنی اینکه توقف جنگ قطعا برای خود نتانیاهو خاطر آمیز هست و میتونه حتی پیگرد قضایی داشته باشه و پرونده های متعددی که خود نتانیاهو داشته اون رو پیگیری کنن. پس مسائل مختلفی هست. از سوی دیگه خب حتی ما اگر بخوایم از سمت حماس هم نگاه کنیم، بسیار از مفاد این معاهده و توافقنامه اصلا منافع مردم فلسطین رو ایجاد نمیکنه، اون رو کسر نمیکنه. حتی اگر مصر هم بگیم، حالا میانجیگر هم بوده یا اینکه در بین اینها کشورهای مختلف، قطر، ترکیه، هر کدوم که ورود کردن منافع خودشون نگاه کردن، یعنی که ما بخوایم از اونها انتظار داشته باشیم بر طبق اینکه منافع فلسطین رو نگاه کنن، نه، اونها در تعاملات مستقیم با بازیگری به اسم رژیم صهیونیستی و امریکا هستن. اونها هستن که منافع کشورهای مختلف رو میگن، مثل ترکیه یا مصر یا قطر رو به وجود میارن و تأمین میکنن. پس نباید انتظار داشت افرادی که حالا و کشورها و بازیگران سیاسی مختلفی که میانجیگر هستن، اونها بخوان بیان بر طبق منافع فلسطین عمل کنن یا اینکه حالا بگن که ما هم مخالف خلع سلاح حماس هستیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا، آدرس سایت ما parsodai.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدا آن پناه بی پناهان. سلام و صد سلام به ماه حضورتان که دل ما را روشن می سازین. خیلی خوشحال هستیم که باز هم همراه ما هستین و ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جوزجانی ها، فراهی ها، روزگانی ها، مردم شریف افغانستان، از این قصه بکنین که با روزگارا چیال دارین و با خزان و آمد آمد زمستان و طبیعتش، با این سوز و سرما که در بسیاری از مناطق کوهستانی دیگه خودش نشان داده، چیال دارین با این سرمای هوا؟ خب قصه کنین.
با سخن دیدی و دلم رفت، بزن حرف و دلم که باز شده، حال دل من بد، تو خود عشقی، آخ تو خود عشقی. وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم، منی که دعا می شد دل نمی دم به کسی، بد دلو بد دادم. وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم، منی که دعا می شد دل نمی دم به کسی، بد دلو بد دادم. بابا بد دلو بد
دوستای عزیز، چقدر خوب است که با قول مریم جان اهل مشهد که بر ما پیامک زدن، زندگی را از عینک تلاش ببینیم تا جایی بر ناامیدی باقی نمانه. و گفتن سلام به جمع با صفای رسم زندگی که لحظه ها را با هم شریک می سازن در این روزهای خوب خزانی. خب ما هم از رسم زندگی با شما هستیم، چه عزیزانی که در مشهد هستن و در ایران ساکنن و چه عزیزانی که در شهر و روستا و قصبه قصبه افغانستان همراه ما هستن. اینجا رسم زندگی است.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
دوشنبه هست 24 قوس 1404. بله، باز هم از موضوع مهاجر و مهاجرت گپ میزنیم. دیروز براتون وعده کردیم که از فواید مهاجرت براتون بگوییم. البته ما که میگیم براتون بگوییم، اصل گپ خوش ما میزنین. صدای شما، پیامک های شما و همینطور اشتراک در گفتگوهای همکاران ما در شهرهای مختلف افغانستان، از جمله هرات و کابل، که همراه با گزارشگران ما شیما جان وفا و نیلوفر جان نوروزی هست. شما هم از فواید مهاجرت بر ما گپ بزنید.
میتونیم که فعال نیک بگیریم، کشورهای دنیا را بگردیم، دور بزنیم و چیزایی که در کشورها هست از او الگو بگیریم تا ما به شهر خود یا در وطن خود از او استفاده بکنیم.
دوستان، منتظر تماس های شما هستیم. تجربه های قشنگتان با ما در میان بگذاریم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
سلام به شما عزیزان شنونده که از این لحظه همراه ما هستین در برنامه رسم زندگی. دوستان، براتون بگیم که از مهاجر و مهاجرت گپ میزنیم و سلام به شمایی که از همین لحظه میخواین که تا پایان هفته این موضوع را با ما دنبال بکنین. بیاین که ما هم داستان بلند مهاجرت را شروع کنیم. اما دوستان، هر تغییری با تمام سختی و غافلگیری هایی که داره بیفایده نیست، خصوصاً اگر آدم بتونه از دل بحران خودش پیدا کنه و سکان کار را تا حدودی به دست خودش بگیره. میگه پدر تمام سختی های کارگری را به جان خرید و مادرم فوراً خیاطی را در خانه برا انداخت. تا چی؟ تا که اولادایشان بتونن درس بخوانن. حالا دختر کلانشان درس خوانده، کجا؟ دانشگاه فردوسی در مشهد، و بچیشون هم هنرستان خوانده و در رشته برق مشغول فعالیت در یک شرکت خصوصی است و اولادا می فهمند که پدر و مادر برشان چه زحمت هایی که نکشیدن. خب دوست عزیز، شما بر ما بگو، شما طعم مهاجرت را چشیدین؟ اگر بله، تجربه هایی که گرفتین چیا بودن؟ خوشحال میشیم که شما هم اشتراک داشته باشین، تجربه هایتان با ما در میان بگذارین و البته خوشحال میشیم که دوستان عزیزی که از امروز همراه ما شدن، اونا هم دست به قلم شون. منتظر شما هم هستیم. خب میریم به شهر هرات و شیما وفا میشنویم.
سلام خدمت شما همکار عزیز، شنونده های همراه در رسم زندگی. امروز هم در این مصاحبه از همراهی شما در این ولایت تشکر میکنم.
به نام خدا، انس هستم، یکی از شهروندان شهر هرات.
شما سلامت باشین و از همراهی شما جناب آقای انس تشکر میکنم. در رابطه به مهاجرت صحبت میکنیم، ای که شما چی تعریفی از مهاجرت یا از کلمه هجرت داریم ما و شنونده های ما میشنوید.
مهاجرت به ازی معنی که بیجا شدن بیشتر از نظر من شخصن، که یعنی سفر کردن در کشورهای مختلف دنیا است. و یکی دیگه ای که در کشور ما مهاجرت بسیار تند پیش میره، یعنی بیشتر مردم کشور ما متاسفانه بگم یا بدبختانه بگم که کشور ترک میکنن و به کشورهای جوار همسایه میرن، و در کنار از این هم در اروپا، در امریکا، در این قسمت ها دیگه بیشتر هجرت میکنن.
جناب انس، خودتان مهاجرت کردین، هجرت کردین، بلند مدت، کدام مدت از وطن دور شدین؟ یا اگر نکردین هجرت و مهاجرت، کسی از شما دور هست هجرت کرده؟
من خودم در کشور ایران مهاجرت نکردم، یعنی رفتم سفر کاری بود که گرفتم و در کنار ازی از خانواده ها ما اکثریت از اینا مهاجرت کردم و فعلا هم در کشورهای جان دوم سوم بالاخره اونجا زندگی میکنم و زندگی دارم، زندگی نم با حالت نرمال پیش میره، ولی دغدغه‌ای که سر رو از اینا از اونها هست دوری از وطن متاسفانه، که بالاخره به هر جا که آدم باشی بالاخره وطن خود دوست داری، نه وطن وطنه دیگه. من فکر میکنم مثل از این میمونه که یک فرزند در آغوش مادر خود تا فرزندی که بیرون از آغوش مادر باشه تفاوت داره. من همین استدارم، اکثریت فامیلا ما هم اکنونم در کشورهای مختلف زندگی میکنم.
با وجود از این که مهاجرت خب کار ساده نیست، سخت است، درد دوری از خانواده و از آغوش مادر وطن. اما بخیم در رابطه به فواید مهاجرت صحبت بکنیم. مهاجرت ها زیاد است در حال حاضر و یا در سالهای بسیار گذشته و متمادی ما هجرت دیدیم دیگه، از فواید از او چی هست از دید شما؟
مهاجرت ها مختلفه. آن یک سری مهاجرت هایی هست که به بعضی اساسه که در کشور ما فقر و بیچارگی اینا که پیش میه بیشتر در ازی مهاجرت میکنم. یک سری مهاجرت هایی هست که مهاجرت های تجارتیه. تاجر ما که هستم با او واسه تجارت خود خود شخصا میرم به کشور دیگه زندگی میکنم و هم کار تجارتی خود پیش میبرم. و یک سری موضوع دیگه ای که فعلا در کشور ما هست بس تاثیره، که بیشتر خانواده ها از خانواده های خود ما بیشتر به خاطر تحصیل رفتن، که چون اطفال از اینا اولاد از اونا که مثلا تا سنف 6 متاسفانه حالا اینجا درس میخونن، ولی به خاطر پیشرفت اولادهای خود خود رفتن به جهان دیگه و در کشورهای مختلف رفتن. و این نکات مثبت از این قسمه که همین که به حساب برای پیشرفت اولاد خود رفتن، برای پیشرفت سرمایه گذاری خود رفتن، اینا همه تاثیرات مثبتی از نظر من. البته شاید دیدگاه ها مختلف باشه، دیدگاه ها فرق داشته باشه. یک سری دیگه به خاطر اقتصاد میرم که برام برای کار کردن میرم، برای ازی که برام کار کنم یک پول چیز در آورده داشته باشم که با خانواده اینا که در کشور خود اینا زندگی میکنم در ازی کشور برای از اونها پول روان کنم که خرج و مصارف زندگی اینا بشه.
بیشتر چشم دید شما برای هموطنای خودتان و مردم عزیز افغانستان مهاجرت ها بیشتر فردی هست یا خانواده ها در کل؟
مهاجرت ها هم فردی هم خانوادگی، و متاسفانه بیشتر نوجوان ها از این کشور فردی رفتن و خیلی کم اتفاقا طبقه ای که کم مکان که اگر پول و سرمایه دارم خانواده گرفتن و مکنون هم در بره رفتن هم که میرم اکثریت اینا. و یک سری متشخصین هستن که در بخش های مختلف ادارات کار میکنن و بالاخره دست اینا به دنیا رسیده و بالاخره کشور ترک کردم رفتن. ولی من فکر میکنم که از 100% 80% از اینا متاسفانه مجردی، یعنی فردی میرن، و 20% دیگه حتما خانوادگی.
جناب آقای انس، اگر کسی تصمیم به مهاجرت داشته باشه، شما به عنوان یک هموطن و یک کسی که تلخ و شیرین هجرت و دوری از دوست و عزیز و خانواده را دیدین، به هر حال حالا در سفرهای کوتاه و بلندی که داشتین بعد دور و اطراف کشور، چی توصیه برایشون میکنین؟ حالا نه اینکه ما مردم هموطنای خودم مانع بشیم که شما جایی نریم سفر نکنیم از دنیا چیزی ندانین و نفهمین، اما توصیه اگر داشته باشین فوکس شما روی چی هست مشخصا؟
من شخصا همین سوال شما همین امروز یک بس داخل دوستام شد، گفتم که تو شخصا آیا دوست داری که از کشور خود بری؟ یعنی هدفم تنها دوست داشتن وطن نیه، ولی وطن خود حتما دوست دارم و دوست دارم در همینجا زندگی کنم. من توصیه می اینه که جوانها بلکه انشالله شرایط کار مهیا بشه و در کشور خود خود ما باشیم. من فکر میکنم بیترتر بالاخره سرمایه گذاریش زحمت کشیده شه، بلکه بتونیم در آینده ما هم آباد کنیم که دیگر ها عوض سرمان یک کشور بخورن. و انشالله ما مطمئنم میشه تا ابد این رسمی بلکه نمانه و این باران یک انشالله به زودترین فرصت پشت خود گل و سبزه داره. انشالله حتما حتما داره.
آباد باشین.
تشکر از شما، خیلی ممنون شما.
زخم هجران چرا تر مرگ دیدارم کنم، زخم هجران چرا تر مرگ دیدارم کنم، آفتاب هست اینجا کس تو سرشارم کنم، آفتاب هست اینجا کس تو سرشارم کنم. موسم از دور دستی های این آبی دوا، موسم از دور دستی های این آبی دوا، موسم از دور دستی
سر در من که با یاد تو تکرارم کنه، میخزد در من که با یاد تو تکرارم کنه، زخم هجران چرا تر مرگ دیدارم کنه، آفتاب هست اینجا کس تو سرشارم کنه.
یادم که میایه تن و بدنم میلرزه. از خانه که میبر آمدیم امید نداشتیم که پس بتونیم بیاییم. هر روز انتحاری، هر روز ناامنی. یادم که میایه نفس راحت میکشم که از او شرایط رهایی پیدا کردیم. همیشه قرضدار اوگار، همیشه دنبال یک کار درست. بله، یادش مانده که برادرش با این که شاگرد ممتاز بوده طفلک نتونسته درس بخونه. یادش میایه که خورکش از نیمه های درس دانشگاه دیگه نتونسته دانشگاهش خلاص کنه و حال این سال هاست که از درس دور مانده و برادرشم ناناور خانه شده و دیگه دنیا بر اونا تغییر کرده و قصه مهاجرت شروع. دوستای عزیز، مهاجرت با تمام سختی هایی که داره میتونه شرایط بهتری را پیش پای مهاجر بانه و دیگه البته به او و خود مهاجر بستگی داره که از چه گزینه هایی کار بگیره. دوستان عزیز شنونده، انشالله که هر جایی که هستین خوش و سلامت باشین، دلتان جمع و اوقات و وفق مرادتان باشه. عزیزان، مهاجرت میتونه روی روحیات ما تأثیر بگذاره، میتونه بر ما مثبت تمام شه و خدای نکرده میتونه شرایط ناخوشایندی را بر ما رقم بزنه و البته در این حالت ها چیزی که باید بیشتر بهش توجه شوه حالات روحی افراد مهاجر است که میتونه بر روحیاتشان تأثیر مخرب ایجاد بکنه. انشالله که تلاش کنیم و خانواده های عزیز، خانواده هایی که مهاجر هستن، تلاش کنن که از این مهاجرت ها به فکر ای باشن فرصت بسازن. و خب گفتنی ها زیاد هست، توصیه هایی هم از سرکار خانم رقیه حسینی کارشناس برنامه بشنویم. باز اگر فرصت بود در خدمتتان خواهد بودیم.
سلام خدمت شما خوبان. امروز در مورد فواید مهاجرت میخوایم با هم گفتگو داشته باشیم. در کنار همه آسیب‌های مهاجرت، امروز میخواهیم از خوبی‌های او بگوییم، خصوصا در مورد مهاجرت برای خانواده‌های افغانستانی. اولین چیزی که بسیار حائز اهمیت هست از خوبی‌های مهاجرت، امنیت جانی هست، نجات از جنگ و خشونت، دسترسی به آموزش، فرصت تحصیل برای کودکان خصوصا برای دختران در محیطی با ثبات‌تر، دسترسی به خدمات بهداشتی بهتر، کسب مهارت‌ها و دانش‌های جدید، تجربه زندگی در جوامع متفاوت، دیدگاه‌ها را بسیار وسعت بخشیده، خصوصا دگرگونی‌هایی را ایجاد کرده، خصوصا در جامعه افغانستان تغییر و تحول فرهنگی به وجود آمده. هرچند که فرهنگ مشترک داشتیم اما یک سری از عقاید و باورهای اشتباهی را که بزرگان ما داشتند که دختران زود ازدواج بکنه، کودک همسری رواج بود و ای که دختران تا ابتدای درس بخونن نیازی نیست که درس بخونن، نیازی نیست که زن کار بکنه. اما میبینیم که در ایران دختران هم درس خواندن، هم با انتخاب و اختیار خودشان بعد از اتمام تحصیلات اکثرا ازدواج کردند. کودک همسری بسیار کمتر شد در ایران. همو پدرهایی که باورهای او مدل داشتن میبینیم که در جامعه ایران تغییر کردند و به دخترانشان اجازه دادن به جای زود ازدواج کردن درس بخوانن، مستقل شوند، کار بکنن و مهارت یاد بگیرن. همچنین حمایت مالی از خانواده ها، ارسال حواله های مالی که برای بسیار از خانواده ها یک شبکه حیاتی معیشتی هست. مهاجرت گاهی فردی و گاهی خانوادگی بود، خصوصا در تاریخ مهاجرت افغانستان که ابتدا اغلب مهاجرت ها فردی بود، یعنی معمولا مردان مهاجرت میکردن تا راهی برای خانواده ها باز بکنن. اما در موجهای اخیر مهاجرت خانوادگی نیز بسیار دیده شده، هر کدامشان آسیب‌های خود داشت. مثلا فردی فشار روانی شدید بر فرد مهاجر و خلأ عاطفی در خانواده، نگرانی هایشان، تشویششان از اینکه خانواده دور بودن و خانوادگی هم، چالش های ادغام دست جمعی، از دست دادن شبکه های اجتماعی گسترده در وطن بسیار بوده و دیده شده.
دوستان، مهاجرت باعث میشه تا افرادی با فرهنگ و افکار متفاوت وارد یک کشور شوند و این فرایند موجب میشه تا فرهنگ یک کشور رشد کنه. ایده های جدید، شیوه پوشش متفاوت، هنرهای جدید و خلاصه صحبت ها زیاد هست در این رابطه، اما شرایط سخت مردم انگیزه برای مهاجرت میده. باعث میشه که به دنبال کشور دیگه برای زندگی بگردن تا بتونن آزادی عملی که میخواین را پیدا کنن و آرامش بیشتری داشته باشن. اینکه هدف از مهاجرت برای بسیاری از آدم ها میتونه هدفمند باشه و میتونه برای ترقی و آرامش بیشتری باشه یک گپ، اما شاید ادهی هم باشن که مهاجرت های هدفمند نداشته باشن. چقدر خوب است وقتی فردی در کشور دیگر، کشوری غیر از وطن و دیار پدری و مادری خودش وارد میشه تا جایی که میتونه قانونمند زندگی کنه. خب دوستان، گفتنی ها زیاد هست. ما تا پایان هفته از مهاجرت گپ میزنیم. فردا بحث ما در رابطه با زیانهای مهاجرت هست. انشالله فردا هم از تجربه هایتان ما رو بی نصیب نگذارین. خدا یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خالقی که تدبیرش سامان دهنده ی هرج و مرج است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
به صدق و راستی همتا ندارد، رفیق نیک پیمان است قرآن. نهان در سینه او سر عشق است، کلید گنج عرفان است قرآن. سلام و درود به شما همراهان عزیز در وادی نور، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدوار هستیم امروز هم تا پایان ما را همراهی کنین. همراهی شما مایه دلگرمی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآن بخوانید، چرا که خواندن قرآن کفاره گناهان و نگهداری از آتش و امان از عذاب آخرت است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارم خانم خالقی تا با شأن نزول آیات دوم تا چهارم سوره صف آشنا شویم. داستان آیات.
پس از پیروزی هایی که نصیب مسلمانان شده بود، گروهی از آنان که تنها به غنایم جنگ می اندیشیدند گرد هم آمدند و با امید این که این پیروزی ها و غنایم همیشگی خواهد بود، از شادی در پوست خود نمی گنجیدند و خود را شیردلان میدان نبرد می دانستند. عده‌ای می گفتند ما هیچ وقت در میدان جنگ به دشمن پشت نکرده ایم. عده‌ای می گفتند قبیله ما به شجاعت مشهور و با فرار بیگانند. عده‌ای نیز از شجاعت پدران و اجداد خود سخن می گفتند و خود را از همه قهرمانتر می دانستند. ولی اینها همان کسانی بودند که در جنگهای پیشین عقبتر از همه در میدان جنگ حضور داشتند و با امید جمع‌آوری غنایم خود نشان می دادند و هنگام دیدن دشمن زودتر از همه گریخته بودند. پس از این گفتگو جنگ احد پیش آمد. این افراد نیز با ترس و لرز در این جنگ حاضر شدند، ولی هنگامی که در اثر غفلت مسلمانان جنگ به سود کافران به پایان رسید، آنان زودتر از همه فرار را برقرار ترجیح دادند و از صحنه جنگ گریختند. آیه های دوم تا چهارم سوره مبارکه صف نازل شد و آنان را به سبب گفتار بی‌عملشان سرزنش کرد و فرمود
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید. خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند، گویی بنایی آهنینند.
دوستان، بسیاری از ناآرامی‌های درونی ما ریشه در احساس پوچی و عدم قطعیت درباره آینده دارد. قرآن این دو عامل را به طور بنیادی هدف قرار می‌دهد. آیات الهی با وعده‌های روشن و تذکرات حکیمانه یک افق معنایی پایدار برای زندگی ترسیم می‌کنند که بر اساس آن سختی‌های زودگذر رنگ می‌بازند. این کتاب با ما می آموزد که هر حادثه‌ای در چارچوب یک حکمت بزرگتر جای می گیرد و همین درک قدرت تحمل و پایداری ما را در برابر مشکلات چند برابر می سازد. بنابراین انس با قرآن نه تنها موجب آرامش بلکه عامل تقویت بنیان‌های روانی در برابر طوفان‌های زندگی است.
یا آقای راننده تاکسی تو تهران، ایشون میگفت من یه موقعی مسافر نداشتم، میگم این برانور میرفتم، شبکه قرآن رو گرفته بودم، قرآن گوش میکردم. تو مسیر یه مسافری به هر حال به ما خورد، همین که سوار شد دید صدای قرآن میاد، من قرآن گفت کسی مرده، کسی مرده. من خندم گرفت، گفتم بله بله بله، دل من و تو، دل من و تو مرده. میگه قرآن مال مرده هاست، الان قرآن مال زنده هاست، چرا فقط صداشو میشنوی فکر میکنی کسی مرده؟ وقت بگذاریم برای قرآن، هر جور ارتباط با قرآن، هر جور ارتباط قرآن باعث یک نوع شفاعت قرآن تو آخرت از ماست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شفاعت شافعین، چه اهل بیت، چه قرآن، چه شهدا، اونایی که شفاعت میکنن روز قیامت، شفاعتشون از دنیا شروع میشه. شفاعت دستگیریه، کسی که اینجا دستشو گذاشت تو دست او، اونجا دستشو میگیره. اون کسی که اینجا دستشو گذاشت تو دست قرآن، اونجا قرآن شفاعتشو میکنه. دستشو گذاشت تو دست اهل بیت، اونجا اصلا شفاعت تجسم ارتباط ما با شافعینه. یعنی همونجور که عالم آخرت شما شنیدید تجسم اعمال ماست، هر عملی آدم اینجا انجام میده اونجا تجسم پیدا میکنه، خوب یا بد. ارتباطی که اینجا با قرآن پیدا میکنیم، ارتباطی که با اهل بیت پیدا میکنیم، ارتباطی که با شهدا پیدا میکنیم، ارتباطی که با علما پیدا میکنیم، این ارتباط ها به صورت شفاعت اونجا تجسم پیدا میکنه. پس ارتباط رو باید اینجا آدم برقرار بکنه. هر گونه ارتباطی با قرآن که انواع مختلفی داره، یک نوع شفاعت به دنبال داره. همراه داشتن قرآن، اگر آدم قرآن همراهش باشه، تو جیبش باشه، که در روایت داره تطرد و شیاطین، شیطان رو دفع میکنه، حالا به همون اندازه همراه بودن، همراه بودن قرآن، خوندن قرآن، خوندن خود قرآن، نه ترجمه قرآن. گاهی موقع بعضی از دوستان به خصوص جوان ها میان میگن خب آقا ما که عربی که متوجه نمیشیم که، حالا بچه‌ها اینکه قرآن بخونیم ترجمه شو بخونیم. میگم عزیز من حتما ترجمه شو بخون، خیلی هم خوبه، آدم باید بفهمه. اما کلام خود خدا یه آثاری داره، اون کلام خدا، اون عربیش، اون یه آثاری داره که او هست که او رو بخون، بعد ترجمهش رو هم بخون. متاسفانه یک اشتباهی که تو بعضی از، البته حالا الان کمتر، ولی من یه موقع دیدم که ترجمه های نهج البلاغه رو چاپ می‌کردن، یعنی خود کلام امیرالمومنین که از دو لب مبارکش اومده بیرون اون نیست، فقط ترجمهشه. با حالی که کلامکم نور، اون کلام شما هست که یه اثر نورانی داره. تلاوت قرآن، همراه داشتن قرآن، حفظ قرآن، یاد گرفتن قرآن، یاد دادن قرآن، تفسیر قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن، اینا انواع ارتباطی است که آدم میتونه با قرآن برقرار کنه. اینا هر کدومش باعث یک نوع شفاعتی و دستگیری اهل بیت از ما میشه. سعی بکنیم روزانه حداقل 10 آیه قرآن بخونیم. حداقل. دیگه انصاف نیست کسی بگه من این 10 تا رو وقت نمی‌کنم. حتی کسی نگه که باجه هما که میخونیم تو نماز، بالاخره نماز که میخونیم، حمد و سوره که میخونیم از 10 تا بیشتره. 5 تا هم نماز میخونیم خیلی بیشتر از 10 تا. نه، قرآنی که هر از گاهی ختم بشه، تموم بشه، یعنی از اول تا آخر که تموم بشه، از اول حداقل 10 تا که در روایت داره تو اصول کافی هست که اگر کسی 10 آیه بخونه لم یکتب من الغافلین، این جزء غافلین نیست، و اگر 20 آیه تا 50 آیه بخونه کتب من از ذاکرین، این جزء آدمای حواس جمعه، جزء آدمای ذاکره، و اگر بیشتر این کار رو بکنه که دیگه حالا خوشا به حالش که بیش از حتی روزی 50 آیه هم مطابق، باید وقت گذاشت، باید وقت گذاشت.
دوستان، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارم آقای شجاعی.
سوره‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، امروز هم با سوره انفال آشنا می شویم، سوره‌ای که هشتمین سوره قرآن کریم است. در سال دوم هجرت در مدینه نازل شده است و 75 آیه دارد. به دلیل آن که در نخستین آیه این سوره حکم ثروت‌های عمومی و نحوه مصرف آن بیان شده، انفال نامیده شده است. نام دیگر این سوره بدر است، زیرا این سوره پس از وقوع جنگ بدر نازل شده است. تعداد زیادی از آیات سوره انفال به جنگ بدر و بیان ویژگی های آن اختصاص یافته است. از کمک های پروردگار به مجاهدان جنگ بدر ترس و وحشتی بود که در دل دشمنان افکند و روحی آنها را سخت متزلزل ساخت. در نتیجه اردوی نیرومند قریش در برابر سپاه کوچک اسلام به شدت روحی خود را باخته بود. وظایف مسلمانان در برابر حملات پیگیر دشمنان، حکم خمس، لزوم آمادگی رزمی، سیاسی و اجتماعی برای جهاد، مسئله اسیران جنگی و نحوه تعامل با آنها، ضعف مسلمانان در بدو امر و تقویت آنها در پرتو اسلام از موضوعاتی است که این سوره بدان پرداخته است. علاوه بر آن، مسئله مهاجرت و هجرت کنندگان در راه خدا، شناخت منافقان و نحوه مقابله با آنها هم از دیگر موضوعاتی است که در سوره انفال مطرح شده است. در فرهنگ قرآن، امانتداری مفهومی گسترده است و تمام شؤون زندگی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی را در بر می‌گیرد. خیانت در امانت عملی ناپسند و غیر قابل قبول است. امانت از هر کس باشد باید رسم امانتداری را به جا آورد، حتی اگر صاحب امانت غیر مسلمان باشد. این از وظایف دینی و اخلاقی هر مسلمانی است. در تاریخ آمده است که یهودیان بنی قریظه پیمان شکنی کردند و با دشمنان مسلمانان هم دست شدند، لذا سپاه اسلام آنها را محاصره کرد. در آن هنگام قرار بر این شد سعد ابن معاذ به نمایندگی از مسلمانان با آنها وارد مذاکره شود. یهودیان تقاضا کردند یکی از مسلمانان به نام ابو لبابه نزد آنها برود، زیرا او هم سابقه دوستی با یهودیان داشت و هم خانواده، فرزندان و اموالش در میان آنان بود. پیامبر با این درخواست موافقت فرمود. آنها با ابو لبابه مشورت کردند که آیا صلاح است حکمیت سعد ابن معاذ را بپذیرند. ابو لبابه اشاره به گلوی خود کرد، یعنی اگر بپذیرید کشته خواهید شد، پس تن به این پیشنهاد ندهید. در این هنگام جبرئیل پیامبر را از این ماجرا با خبر ساخت و آیات 27 و 28 سوره انفال نازل شد. ابو لبابه دریافت که به خدا و پیامبر خیانت کرده و سخت پریشان شد. خود را با تنابی به یکی از ستونهای مسجد پیامبر بست و سوگند خورد که نه غذا می خورد و نه آب می نوشد تا مرگش فرا رسد، مگر اینکه خداوند توبه اش را بپذیرد. 7 شبان روز گذشت و او از فرط تشنگی و گرسنگی بیهوش شد. در این حال خداوند مهربان توبه او را پذیرفت. توسط مسلمانان این خبر به اطلاع او رسید، ولی او سوگند یاد کرد که خود را از ستون باز نمی کند تا پیامبر بیاید و بندهای او را بگشاید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین کرد. حقیقت این است که علاقه به مال و فرزند و حفظ منافع شخصی گاه پرده بر چشم و گوش انسان می افکند. در نتیجه او مرتکب خطا یا خیانتی می شود که آثار زیانباری برای جامعه دارد. ولی مهم این است که انسان همچون ابو لبابه زود به خطای خود پی ببرد و برای جبران لغزش خیش بکوشد.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان عزیز، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:48 است. گوشه جان می سپاریم و تلاوت آیات 26 تا 28 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيء أو أطهر بيتي للطهر
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. از آن امروز ساعت 11:48 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری.
از آن ظهر به افق کابل. مؤذن استاد روح الله کاظم‌زاده.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله